رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. یس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو پیشنهاد ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را رد کرد که خواست اسلحه اتمی فرانسه به محک استراتژی مدافع اروپا تبدیل داده شود. او گفت چتر محافظتی موثری آمریکا بریتانیا که برای اروپا تا حال بود کافی است. ینس ستولتنبرگ روز 15 فوریه در شهر میونخ آلمان به خبرنگاران گفت چتر محافظتی اتمی که تا حال 28 کشور اتحادیه اروپا دارند آزمایش و امتحان کرده شده است و کفالت نهایی امنیتی اروپا است. عین زمان او فرانسه را یک همپیمان صاحب احترام ناتو نامید که به قول ستولتنبرگ توانایی اتمی اش در تامین امنیتی عمومی کشورهای عضو کمک کرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با نظرداشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تلاش دارد نظام مدافع اتحادیه اروپا بازنگری شود. فرانسه یگانه عضو مسلح با بمب اتمی در اتحادیه مانده است و ایمانوئل مکرون میخواهد اروپا دیگر به ضمانت‌های امنیتی آمریکا تکیه نکند و استراتژی مستقل مدافعی داشته باشد. فرانسه اگرچه عضو ناتو است ولی بمب‌های اتمی خود را برای محافظت اعضای دیگری سازمان پیشنهاد نمی‌کند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم میپاشد پس توصیه‌های نادرست می‌گیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخ در آلمان گفت
President Trump, as I told you, has been convinced.
رئیس جمهور ترامپ را باور کنندند که ما به زودی از هم می پاشیم و برای همین او با رژیمی در حال فرو ریختن گفتگو نمی کند. فکر می کنم نادرست می گوید. آنها می گویند در پی تغییر رژیم نیستند ولی در اصل همین را می خواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت بودن ایران در منطقه را اعتراف کنند. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد و قول ترامپ سازش به قدری کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را بی قرب کرد. افراد مسلح در شهر کابل 9 معتاد مواد مخدر بیخانه را با ضرب تیر تفنگ کشتند. مقامات افغانستان گفتند حادثه شام 15 فوریه رخ داده است. فرامرز تمنا سخنگوی پلیس کابل گفت یکی از معتادان را زخمی پیدا کرده و شفاخانه بردند. سببهای قتل نشئه‌مندان معلوم نیست. پلیس به تحقیق حادثه شروع کرده است. استعمال مواد مخدر در افغانستان جنگ زده که بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان به حساب می رود رو به افزایش آورده است. یک تحقیق سراسری نشان داده است در همسایه کشوری 37 میلیون نفری تاجیکستان تقریبا 3 تا 3.5 میلیون نفر مواد مخدر استفاده می برند. بیکاری گسترده، نبودی خدمات مناسب اجتماعی و هم دسترسی آسان به مواد مخدر به گفته شکر حیدری معاون وزیر مبارزه با مواد مخدر سبب این بحران اجتماعی در افغانستان شده است. صدام مهاجر با تلاش برای ترک یک اردوگاه پناهندگان در بوسنیا و هرسگوینا با ماموران پلیس دست به گریبان شدند. آنها عین زمان از شرایط بد اردوگاه و بدرفتاری پاسبانهای مرزی خوروات اعتراض داشتند. جنجال و کشمکش روز 15 فوریه در اردوگاه میرال در غرب بوسنیا و در 10 کیلومتری مرزی خوروات رخ داد. در اردوگاه که برای 300 نفر جای دارد، 1000 مهاجر نگه می‌دارند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بعضی از مهاجران آزادی پول ما را برگردانید و دیگر ما را فریاد میکشیدند. اکثریت مهاجران از رفتار پاسبانهای مرزی خورواتیا شکایت کردند که به گفته آنها هنگام سعی مهاجران برای عبور مرز بدرفتاری کرده مهاجران را پس گرداندند. سلام باتو یکی از مهاجران برای رویترز گفته است در گذرگاه مرزی ماموران امنیتی خورواتیا لباسهای آنها را کشیدند و همه چیزشان را گرفتند. مقامات خورواتیا این ادعاها را رد کردند. با گفته حکومت بوسنیا از سال 2019 تا کنون تقریبا 50000 مهاجر اکثران از پاکستان، افغانستان، عراق و مراکش و سوریه برای رسیدن به کشورهای غربی اتحادیه اروپا از قلمرو بوسنیا و هرسگوینا عبور کردند. تقریبا 6000 نفر آنها ماندند و در اردوگاه و پناهگاه‌های موقتی نگه داشته می‌شوند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت موافقت کشورش و طالبان برای کاهش یک هفته‌ای خشونت در افغانستان بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد اما از خطر خالی نیست. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخ در آلمان گفت فرصت آن رسیده است که برای خاتمه دادن به جنگ تقریبا 19 ساله از راه حل سیاسی به صلح امکان بدهیم. مارک اسپر عین زمان افزود، یعنی باید خطرهای را هم پذیرفت. دستگاه ریاست جمهوری افغانستان روز 15 فوریه گفت سازش شرط و شرایط دارد و ظاهرا هفته های نزدیک نهایی می شود. در بیانیه آمده است که یک مقام آمریکا به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است طالبان آماده دست کشیدن از خشونت و پذیرفتن یک جامعه گوناگون اندیش هستند. شنونده ارجمند، اخبار و گزارش های بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا خبر
www.azadi.org.
تا روز انتخابات پارلمانی در تاجیکستان کمتر از یک ماه دیگر باقی ماند. در این مدت حزب‌های سیاسی قرار است معرکه ترغیباتی خود را پیش برند و برای جلب رأی مردم تلاش ورزند. معرکه ترغیباتی پرثمر خرج هنگفته را طلب می‌کند و در آستانه انتخابات رادیوی آزادی از حزب‌های رسمی تاجیکستان پرسید که چه امکانات مالی را برای پیشبرد معرکه انتخاباتی در اختیار دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. یک کندوکاو رادیو آزادی معلوم کرد که تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از کمبودی مالی رنج میکشد، اما حزب های باقی میگویند در دریافت مبلغ مشکلی ندارند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در شرایط فعلی کارشناسان از آن یگانه حزب مخالف واقعی نام میبرند، به نظر میرسد امکانات مالیش از همه ضعیف تر است. رحمت الله زائیروف رئیس این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای مبلغ گذاری گراوپولی 5 نفر نامزدهای حزب در انتخابات و پیشبرد معرکه ترغیباتی مجبور شدند یگانه ماشین سبکروی حزب را به گراو گذارند. او گفت
یک ماشین سبوکراو داشتیم خونده یا باید با حرکت کردیم 4-5 و با گراو سپوریدم با آخرش یک آدم خصوصی یافته با وی گراو مونده پول گرفت. با یک مالکیت با گراو گذاشتیم و ایم با یکان دولتی با بانک امکانیت نشد و ایم با آدم یک خصوصی با گراو گذاشتیم که اگر ما بعد از انتخابات همین سر وقت این چیزا پرداخت کردن نتونیم بابای آدم ها، انا همین ماشین یا که همین مالکیت به اختیار شما میگذارن.
قانون های انتخاباتی تاجیکستان در سرمایه‌گذاری به معرکه انتخاباتی وکیلان و هم حزب ها از جانب شخصان علاهیده و هم شرکت ها محدودیت جاری کرده است. برای مثال موافق قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهروند حق ندارد برای معرکه ترغیباتی نامزد به وکیلی بیش از 2900 سومانی و شرکت ها بیش از 5800 سومانی مبلغ وارد کنند. موافق همین قانون خرج معرکه ترغیباتی یک نامزد از 87000 سومانی و خرج ترغیباتی پیش از انتخاباتی حزب در مجموع از 1,740,000 سومانی باید بیش نباشد. رحمت الله زائیروف میگوید صاحبکاران و یا مالکان علاهیده در تاجیکستان از سرمایه گذاری کردن حزب های منتقلی دولت مثل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پرهیز میکنند، چون نمیخواهند برای خود دردی سر بخرند. اما حزب های دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفتند در دریافت مبلغ برای پیشبرد معرکه پیش از انتخاباتی مشکلی ندارند و برای این معرکه از 100 تا 150 هزار سومانی مبلغ مصرف میکنند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید برای معرکه انتخاباتی حدود 75 هزار سومانی صرف خواهد کرد.
مطابق قانون بعد کمیسیون مرکزی انتخاباتی 50 هزار سومان برای هر یک حزب جدا میکنند. خب بغیر از این باز 25 هزار دیگه میتونیم در همون شوتمون جلب کنیم، از اونجا با بگیریم، از همون مثلا از اون حسابی صبح با صرف کنیم. و بغیر از این ببینیم دیگر وقتی که همین شبکه اجتماعی هست، من فکر میکنم که دیگر تبلیغات و قدر دشوار نیست دیگر، همه قریب که مردم شبکه اجتماعی را نگه میکنند.
رستم قدرتوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان نخواست بر رادیو آزادی مبلغ معرکه ترغیباتی حزبش را افشا کند. او گفت
اما اکنون مبلغ این سری پارتیوی است، مبلغ کفایه برای پلاکات و برشور و همه برای واسطه اخبار برکنه همه مبلغ دارن.
موصوف افزود حزبی زیر رهبریش از 40 دقیقه وقت رایگانه که تلویزیون های دولتی می دهند برای تبلیغ خود استفاده می کنند. سوسیالیستان در انتخابات پیشرو حدود 100 هزار سومانی مبلغ مصرف کردنی هستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان می گوید حالا منتظری 50 هزار سومانی از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی هستند تا کارهای تبلیغاتی را شروع کنند. وی گفت
با ادامه دارم با 50,000 دیگه مثلا اگر کمیسی مرکزی انتخابات بکنند او در تشریف و ترمیمی همان فردهای نوزاتهایی که از خیل رفتن سر میکنیم برای رولیک سر میکنیم برای جدیت سر میکنیم برای تراکت سر میکنیم.
در میانی حزب های حزبی حکیمی خلقی دموکراتی تاجیکستان امکانیتی از همه خوبتری مالی را در اختیار دارد. عبدالرحمن خانزاده رئیس دستگاه مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت درآمد حزب از حساب اعضا حقی بیش از 500,000 عضو حزب است که به طور اختیاری 1% معاششان را به صورت حسابی حزب میپردازند.
رئیس معظم حزب ما در چندین جلسه های کمیته اجرایی مرکزی منشی کمیته اجرایی مرکزی بارها تاکید نمودند که برای سپردن 7 عضویت یگان نفر اعضای حزب مجبور نباشد و این به رول اختیاری باید صورت گیرد.
خانزاده در مورد آنکه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان چه مقدار مبلغ را برای تبلیغات قبل از انتخابات مصرف کرده است رقمی را نام نبرد و تنها گفت حزب در دایره مبلغی که قانون اجازه داده است کار میکند. تا انجام معرکه تبلیغاتی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان بیشتر از 2 هفته دیگر باقی مانده است، اما این معرکه چندان گرم و داغ به نظر نمی رسد. تنها در کنار جاده ها تابلوهای با شعار 1 مرد همه به انتخابات که مقامات محلی آن را نصب کردند دیده می شود. از تبلیغات حزب الهیده چیزی به نظر نمی رسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. خودت فاکت بگو.
www.azadi.org.
در آخری هفته گذشته و در پی مناقشه مرگبار در دهات جنوبی قزاقستان نام قوم دونگان در سرخط رسانه ها قرار گرفت. آنها را با اسم هوی هم میشناسند. دونگان ها مسلمان و در عصر 19 بعد از شورش ناموفق به ضد امپراتوری چین به قلمرو حاضره قزاقستان و قرغیزستان گریختند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. قوم دونگان 2 سال پیش حال 140مین سالگرد آمدن خود را به دهه سارتابه قزاقستان با موسیقی و رقص جشن گرفتند. در آن سال از روی پیکره حاکم قزاق هم پرده برداری شد که به دونگان ها در زمستان قهرتون سال 1878 اجازه اقامت داده است. ایلیوس بولارو رئیس دهات سارتابه میگوید در آن سالها بسیاری از دونگان ها فوتیده همگی بیش از 3000 نفرشان زنده ماندند. وی گفت
بسیاری از مردم فوتیدند. 3314 نفر زنده ماند. قزاق و قرغیز ها اولین شده دست دوستی دراز کردند. اونها با اجدادان ما نان و نمک دادند. مردم ما زنده ماندند و امروز کمک برادرانمون را فراموش نمی کنیم.
پس از 2 سال جشن 140 سالگی آمدن دونگان ها در دهات جنوبی قزاقستان روحیه دیگر حکم فرماست. در نزاع شب 7 فوریه امسال میان قزاق ها و دونگان ها 7 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شد. چند خانه و فروشگاه و ماشین ها را هم آتش زدند. مقامات میگویند حادثه احتمال در پی نافهمی در راه رخ داده است و نوارهای در شبکه ها نشر شده خشم ساکنان را برانگیخته است. هزارها نماینده قوم دونگان با قرغیزستان گریختند. یک زن از قوم دونگان ها در قرغیزستان گفت
باری نخست بود که ما چنین حالتی را تجربه میکردیم. ما در اینجا نسل به نسل زندگی داریم و این گونه حادثه هیچ گاه نبود. این غیر قابل توضیح است. نمیفهمم.
گلبره پنشراوه امام مسجد سارتابه میگوید که آنها مثل قزاق و قرغیز ها مسلمانان سنی مذهبند، اما افزود
آن زمان در دهه ما یگان مسجدی رسمی نبود. عبادتگاه وجود داشت که به آن اساسا فرانسالان می آمدند. آنها عمل خود را پنهان می داشتند.
در حدود شوروی سابق تخمیناً 120,000 نماینده قوم دونگان به سر می برند که اساساً در 2 جانب مرز قرغیزستان و قزاقستانند. دونگان ها از دیگران با خوراک و زبان و عرف و عادتشان فرق می کنند. دونگان ها با یکی از لهجه های مندرینی گپ می زنند.
در آن اصطلاح عربی، فارسی و ترکی زیاد است. دونگان ها با جماعه های دیگر زیاد آمیزش نمییابند و بیشتر با آیله های بزرگشان مشهورند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات تاجیک تلاش دارند بخش اعظم امور نفوس شماری سال جاری را طریق اینترنت انجام دهند. به این منظور حدود 4,500 پلانشت خریداری شده، قرار است در منطقه های مختلف تاجیکستان 500 نقطه رایگان دسترسی به شبکه جهانی فعال کرده شوند. نفوس شماری با قرار سازمان ملل متحد در 10 سال یک مرتبه برگزار می شود و به کلیه نهادهای دولتی و جمعیتی اطلاعی کامل درباره وضع در کشور را فراهم می کند. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد می کنم. در نشست خبری اگنتی امور نزد حکومت تاجیکستان 13 فوریه اعلام شد که برگزاری نفوس شماری در فوند منزل ساکنان به سه شکل صورت می‌گیرد. گلنورا حسن‌زاده مدیر اگنتی امور گفت که 5 روز اول ساکنان می‌توانند توسط اینترنت به سوالنامه نفوس شماری و فوند منزل پاسخ بدهند. در 5 روز دیگر کارمندان مربوط به اگنتی با پلانشت‌ها از ساکنان به سوال‌های پرسشنامه پاسخ جمع می‌کنند. 5 روز دیگر ساکنان به طور معمولی یعنی به صورت خطی به سوالنامه‌ها پاسخ می‌دهند. گلنورا حسن‌زاده در این باره افزود: خانم حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا آژانسی امور با مقدار ضروری تجهیزات فنی برای انجام چنین نفوس شماری تامین شده است یا نه، گفت که آژانسی خرید مال و خدمت‌رسانی تاجیکستان به این هدف 4,500 دانه پلانشت خریداری کرده است. مقامات همچنین تصمیم گرفته است در منطقه های مختلف تاجیکستان 500 مرکز یا ترمینال اینترنتی را راه اندازی کنند که توسط آن ساکنان می توانند رایگان از طریق اینترنت به سوال های پرسشنامه پاسخ بدهند. برای اجرای این امر آژانسی امور از حکومت کشور خواسته است در هر یکی از این ترمینال ها نفری آگاه با کاری کامپیوتر حضور داشته باشد. گلنورا حسن‌زاده افزود: این مسئول آژانسی امور گفت که نفوس شماری و معین ساختن فوند منزل در سال جاری در مقایسه با برویخدگیری های گذشته با مقدار سوال ها فرقیت دارد. از جمله در این نفوس شماری تعداد نفران مشخص کرده می شوند که اصلا منزل برای اقامت ندارند. تا حال مقامات تاجیک وجود چنین افراد را کاملا رد می کنند. به اطلاع مسئولین اگنتی امور، نتایج نفوس شماری و فوند منزلی تاجیکستان به دلیل بیشتر به صورت الکترونی انجام شدنش در زودترین فرصت جمع بست شده، نتایج آن دسترسی ساکن می شود. مسئولان اگنتی امور افزودند که هر یک شهروند خارجی مقیم تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور قرار دارند به حساب گرفته می شوند. همزمان مشخصات روند مهاجرت مهنتی و بدوباش افرادی در محبس بودن است تحت نظر آژانسی امور قرار خواهد گرفت. نفوس شماری یک معرکه خیلی پرخرج است و گفته می شود برای گذرانیدن آن در تاجیکستان در سال 2020 کشور به 2,000,000 دلار احتیاج دارد. تاجیکستان برای گذرانیدن این معرکه سازمان های بین المللی به خصوص بنیاد نفوذ سازمان ملل پول دریافت میکند، اما خود کشور نیز عهده‌دار است تا 15% خرج نفوس شماری را از بودجه پرداخت نماید. رهبریت آژانسی امور در پاسخ به این سوال که خزینه برگزاری این نفوس شماری به چه مبلغ برابر است، گفتند این را بعد از انجام به قیدگیری اعلان خواهند کرد.
چشم تو خواب می‌رود تو ناز میکنی، چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که از نظر چشم فراز میکنی، نه به خدا که از نظر چشم فراز میکنی.
نظر از پذیرفتن قرار از سوی حکومت تاجیکستان که به شهروندان اجازه می‌دهد با استخراج طلا و نقره و فلزات قیمتبها سر و کار گیرند، موردهای قاچاق هنوز هم ادامه دارند. کارشناسان بر این نظرند که این قرار قبول شده یک قطار کمبودی‌ها دارد که باید برطرف شوند، اما در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی‌کنند. مسئله در تاجیکستان برای گردش غیر قانونی سنگ های فلزات غیر قانونی ده‌ها نفر بازداشت می‌شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. هفته گذشته مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که 3 زاده‌ای ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با گمان گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمتبها بازداشت شدند. به اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمتبها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد از قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی شرط های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگ و قیمتبها و سنگ های قیمتبها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال ها و سنگ های قیمتبها، مالک متال و سنگ های قیمتبهایی به طور غیر قانونی استخراج شده دولت می باشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویران کنی جوابگری جنایتی پیش بینی می شود. در حکومت می گویند که قرار نو اقدام برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علی زاده معاون سردار سریداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری میگوید
قرار خیلی خوب و سری وقت است که مردم معنی مردم تجربه میتونن که شاید یک جای کورس اون بعضی ادمو قبول منده بودن تا همون هم اجازه گرفتن گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنها هم یاری میرساند که پیشتر به قاچاق دست زده بودند. قرار قبول شده ای حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه میدهد. فلزات و سنگ ها را فقط میشود در مکان های استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمتبهایشان را به خزینه ثروت های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کن های سنگ های قیمتبها از همه بیشتر در حدود بدخشان میباشند که اینجا درصد بیکاران نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر، یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد، نیم سال پیش از محبس است بعد از 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمتبها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلان به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان میلیال اینتر با محمد علی بخشف در صورت رویکرد درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ‌های نو میآورد. وی گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها میشود در کوه لال پیدا کرد، ولی مردم محله جایهای دیگر را هم میدانند و همچنین در مرغاب نیز. پس از دریافت مجوز میتوان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پهلوهای مرکب نیز سخن میکنند که قرار صادر شده آنها را فرا نمیگیرد. زمان‌الدین نصرالدینوف معاون رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان میگوید
موادی که از گوسپرابیرنادزور میگذرد اون رو به همین اجازت نامم دلخواه شهروند موافقی انمون کدکسی گراجدنی یا که معاملات به ملول خرید فروش کرده میتوند. اینجا هیچ حاجتی اجازت نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقع کارشناسان را دایر به خرید و فروش سنگ های قیمت بها و گزینه های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و اون را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رادیوی آزادی که مستقیما به فروش سنگ های قیمت بها در خارج کشور سر و کار دارد و شرط نبردن نامش میگوید که به جز راههای مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردن آنها به افغانستان که میشود آنجا آنها را قانونا سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکرد آنها در شکل جواهرات. صحبت با دوستان و همسینفان در ادنا کلاسیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گوسفندهای بخارایی را به فهرست 10 جانور کوچی تحت خطر سازمان ملل متحد وارد می‌کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با پیشنهاد تاجیکستان، ازبکستان و ایران گوسفندهای بخارایی که اسم علمیشان اوریال است به فهرست 10 گانه جانورهای کوچی در حال خطر سازمان ملل متحد شامل می شوند. تصمیم در کنفرانس محیط زیستی سازمان ملل متحد در شهر گاندینگر هند گرفته می شود که در برابر مسائل زیادی مربوط به حیات جانوران کوچی روزهای 17 تا 22 فوریه اینچنین فهرست جانوران تحت خطر را هم قبول میکند. تاجیکستان امید دارد که بعد ارخر یا گوسفند کوهی و ببر برفی گوسفندهای شاخدار زیبا هم مورد توجه و غمخوری ویژه بین المللی قرار میگیرند. از جمله هند درخواست کرده است که مرغ بزرگ دغدغ هندی، مرغ بنگالی دغدغ و فیل آسیایی، کوستاریکا، آرژانتینا، بولیویا و پاراگوای یاگوار، برزیلیا نهنگ سفید را به این فهرست وارد کردند. تا حال به رویخط مذکور اسم 173 جانور از سراسر جهان وارد شده است. خلیل کریمف رئیس کارخانه واحد دولتی سید و سیاحت و یک محقق حیات گوسفندهای کوهی تاجیکستان است. او میگوید اوریال‌ها همیشه تغییر مکان میکنند و اگر تابستان را در یک نقطه سپری کردند برای زمستان گذرانی به جای دیگر میروند و هیچ مرز و بوم را نمیشناسند.
دویمش که پاپولاسی اوریال بخارایی در بسیار منطقه ترانسگرانیچن است، یعنی که موبین گرانیچه دفوشتیم تاجیکستان و ازبکستان و ایران و ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان میگردد، سرحد پستان نمیگذارد، تابستان این طرف، زمستان این طرف. از این سوی همین ما حسن پیشنهاد میکنیم که همین اوریال هم در همون کندینسه در اوران که همون اوریال مثل حیوان میگریدویشی شناخته شود.
این برنامه ها بر راه اندازی معرکه های آگاهانی و اطلاعاتی درباره این جانورها، آموزش مشکلات امروزه زندگی آنها، مثلا تشکیل مکان های ویژه، تامین غذا با آنها در مناطق مرزی مساعدت میکند. به گفته کریموف، اوریال یک جانوری گرم دوستدار است و کوههای بلند را دوست نمی‌دارد. در ادیرو پیستازارهای شهری توز، قبادیان، قرغان‌تپه، سرسرک، وخش و حصار دیده می‌شود. در سندهای سازمان ملل متحد گفته شده است که شمار این جانورها در حدود کشورهای آسیای مرکزی در عهد اتحاد شوروی هزارها سر حساب شده بود، ولی سالهای اخیر به مراتب کمتر شده است. اوریال‌ها به طور گروهی زندگی می‌کنند و سال تا 3 دفعه نسل می‌آورند. خلیل کریموف می‌گوید که مثل دیگر جانورها اوریال‌ها یک بخش مهم اکوسیستمی طبیعی هستند، ولی در قرن 21 مثل بسیار جانورهای دیگری وحشی با خطر کاهش سرشمار روبرو هستند. در برابر حمله گورک‌ها و گاه و سگ‌های ده مرده فعالیت‌های انسان از جمله کاهش چراگاه‌ها باعث نابودشوی آنها می‌شود.
صحبت با دوستان در